أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدين السليم لهو خير ناصر المؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. عرض کردیم که در رابطه با فقه مقارن چند نکته‌ای به عنوان مقدمه باید عرض بشه. بحث اول ما در رابطه با تعریف علم مقارن بود. تعاریف مختلفی را از بزرگان عرض کردیم و نظریه مختار هم بر این بود که مراد از علم مقارن عبارت از ذکر اقوال علمای شیعه و سنی همراه با دلیل و ترجیح نظریه فقهای شیعه است و نظر ما هم در این بحث حول قوه الهی نه تمام موارد خلافی شیعه و سنی است، بلکه هدف ما از این بحثی که به حول قوه الهی شروع کردیم این هست اون موارد از خلافیاتی که شیعه مورد هجمه قرار گرفته و امروز مبتلا به و یک روحانی در هر کجا می رود مورد پرسش قرار می گیرد، مثل قضیه اذان، مثل قضیه وضو، مثل قضیه نماز و قضیه خمس، قضیه متعه، قضیه طلاق، حدود 50 مورد، از چونسی که دقیقا ثبت کردن 47 مورد موارد اختلافی اساسی شیعه و سنی که امروز در عرصه های بین الملل مطرحه و به خاطر نظریاتی که شیعه دارد مورد هجمه قرار میگیرد. نکته دوم در مقدمه که فقط من این رو اشاره می کنم و رد می شم، چون تمام کسانی که در فقه مقارن تألیفاتی داشتن به این نکته اشاره کردن، عبارت از اسباب اختلاف فقهاست. اسباب اختلاف فقهاست، چرا فقها با همدیگر این همه اختلاف نظر دارن؟ مگر قرآن یکی نیست، پیغمبر یکی نیست، سنت یکی نیست، این همه اختلافات چرا؟ اسباب الاختلاف از دو منظر مورد بحثه. منظر اول اسباب الاختلاف درون مذهبی است. مثلا چرا در مذهب شیعه فقها با هم دیگر این همه اختلاف دارند؟ از طهارت گرفته تا دیات اختلافات زیادی است، به طوری که علامه هلی کتاب مستقلی تحت عنوان مختلف و شیعه تألیف کرده. یا در میان اهل سنت این همه اختلافات هست که ابن قدامه کتاب مفصل نزدیک 32 جلدی در اختلاف فقهای اربعه اهل سنت تألیف کرده. سرخسی ابن قدامه، ابن قدامه دمشقی کتابی داره به نام المغنی، کتاب فقه حنبلی، تقریبا مفصل ترین کتاب فقه حنابله هست، حدود 33 یا 34 جلده، از اون جلدهای قدیمیش رو من دارم. کلیه آرا و انظار فقهای اربعه را مطرح کرده. حنفیه چنین میگویند، مالکیه چنین میگویند، شافعیه چنین میگویند، برای شما عرض کنم مالکیه چنین میگویند و نظر من هم این هست. یا خود سرخسی در مبسوط فقه حنفی عمده اختلافات میان چهار مذهب رو مطرح میکنه و بعد نظریه خودش رو ارائه میده. یک دفعه میخوام بحث درون مذهبی کنیم که اصلا بخوام وارد شیم خیلی دردسر داره اینجا، با یکی دو جلسه هم نمیتونیم تمام کنیم که آیا این اختلافات، اخذ به اطلاقات، اخذ به عمومات، برای شما عرض کنم اعتبار روایت، عدم اعتبار روایت، برای شما عرض کنم نظریه عمل به اجماع، عدم عمل به اجماع، با اون بحثایی که ما داریم و اهل سنت دارن که علت این که مثلا شیخ طوسی اینطور میگه، سید مرتضی طور دیگر میگه، شیخ مفید طور دیگر میگه، اینها یک اسباب اختلافیست که اصلا در اینجا بخوام وارد شیم این رشته سر دراز دارد و مورد بحث ما هم نیست. خب همه میدانیم که هر فقیه یک برداشتی از کتاب سنت دارد، برداشت این فقیه برای خود و مقلدینش حجته، قطعا فقیه دیگر نمیتواند خود را ملزم به عمل به برداشت این فقیه بکنه. حالا این برداشت نکردم از کتاب سنت، عقل، اجماع یا اهل سنت، قیاس، استحسان، عمل به آراء صحابه و امثال اونها دارن و در این زمینه کتاب‌های زیادی هم نوشتن اهل سنت، اسباب الاختلاف بین الفقها، مثلا ابو محمد عبدالله ابن محمد بطلمیوسی کتابی دارد به نام الانصاف به تنبیه علل اسباب التي اوجبت الاختلاف بین المسلمین فی آرائهم. ابن رشد کتابی داره به نام بدایت المجتهد و نهایت المقتصد، عمدتاً اسباب برای شما عرض کنم خلاف بین فقهای خودشون رو مطرح کرده. شاطبی کتابی داره الموافقات، دهلوی کتابی داره به نام الانصاف، یا قرار کتاب‌های متعددی اونها نوشتن که چرا فقها با همدیگر اختلاف دارن. و در میان شیعه هم ابن زهره رضوان الله تعالی علیه، متوفای 585 هجری، در کتاب غنیه بحثی را در رابطه با اسباب اختلاف فقها دارد. سید مرتضی مطالبی دارد در کتاب از ذریعه الى اصول شیعه که اخیراً در دو جلد چاپ شده. آنچه که برای ما مهم بدانیم و ضرورت داره که انشاءالله ما به صورت یک بحث مستقل باید روش کار کنیم و چند تا سوال طرح کنیم و پیرامون اون سوال ها جواب بدیم، اسباب اختلاف میان شیعه و سنی است. این ما مورد بحث ما هست، چرا این همه فروعات فقهی سلام علیکم علمای شیعه با علمای اهل سنت این همه اختلاف دارند؟ مگر همه نمیگوییم نبینا واحد، کتابنا واحد، قبلتنا واحد؟ این همه اختلافات شما از بحث توحید بگیرید، از خداشناسی. شیعه با سنی اختلاف ماهوی دارد، نه اختلاف برای شما از کنم ظاهری، اختلاف عمیق دارد. همون بحث تجسیم را شما بگیرید، من غالب ان الله جسمون هو کافرون مشرکون زندیق، از اون طرف اونها روایات متعدد و صحیحه دارند مبنی بر جسمانیت خدا، که ابن تیمیه دارد اگر کسی به تجسیم قائل نشود، آیات تجسیم را تعویل کند، فهو کافر یجب ان یستتاب و الا قتل. و خودش هم معتقد هست که روایتش در صحیح بخاری دارن و نمیتونن هم توضیح نکنن. یک معضله که این رو عزیزان کشن دقت کنن، ما خیلی جاها از این بعد استفاده زیاد میکنیم، از اون بحثهای کلیدیه. مثلا اینا روایات متعدد دارن در صحیح بخاری و صحیح مسلم که خدای عالم در ذیل آیه شریفه ان الله علی العرش استوا، عرش را به معنای تخت، سریر یا مبل معنا کردن. خدای عالم بر روی این مبل نشسته، حتی ویژگی های این مبل اینها را معین کردن. خدا وقتی روی این سریر و مبل میشینه، از هر طرف چهار انگشت نستدیر بلا بدن خدا برایشون از کنار میاد، اضافه میاد. چون اگر بنا باشد معتقد باشیم خدای عالم با این مبل یک نواخت است، عظمت خدا زیر سوال میره. شما ببینید عقل نگاه کن، میگه اگر بگیم خدای عالم دقیق مثل مبل هست، به اندازه مبله، مزه تخته، این دیگه عظمت خدا روشن نیست. برای اینکه ما معتقد شیم خدا عظیم هست، اعظم من کل شیء حتی من السریر، میگه که از هر طرف خدا که روی این تخت میشینه، چهار انگشت جسم خدای عالم نستدیره بالله از این مبل بیرون میاد. وقتی خدا روی این مبل می نشیند، این مبل ناله می زند، همانند ناله زدن بچه شتری که تازه بخوان از او سواری بگیرند. و هر روز طلوع قبل از طلوع فجر خدای عالم از این مبل پایین میاد. به قول ابن تیمیه میگه همونطوری که من از پله های منبر دارم پایین میام، از پله های منبر شروع کرد تا پایین آمدن، میاد در آسمان دنیا. هل من داء و اجیب له، آیا کسی هست دعا کند به اجابت برسانم؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ و هل من چه تا طلوع فجر. فجر صادق که طلوع کرد، خدای عالم از آسمان دنیا عبا و قباش می پیچانه، میره دوباره عرش، بر روی تختش می نشینه تا فردا یک ساعت به طلوع فجر دوباره همین کار رو خدا ادامه میده. ببینید این شده برای اهل سنت اصول. که من یک نوار ویدئویی که از دوستان دارم، یکی از علمای طراز اول اهل سنت مال دمشق شیعه شده، میگه یکی از علل شیعه شدن من همین روایته. میگه من هر فکر کردم پیرامون این روایت، یک اصلی برای اهل سنت شده این روایت، دیدم اگر این رو مثلا ما 500-600 سال قبل، اون زمانی که عقیده بطلمیوسی در اجرام سماوی حاکم بود، که میگفتن آسمان ها همانند پوست پیاز روی هم هست و زمین ساکن هست و شرقی دارد، غربی دارد، شمالی دارد و مثل یک تخته کاغذ هست یا مثل روی میز هست، آفتاب از اینجا میاد و غروب میکنه، این قابل قبول بود. ولی امروز که کرویت ارض ثابت شده و اینکه زمین هم به دور خود و هم به دور خورشید میچرخد، این هم ثابت شده. اگر ما ملتزم به مضمون این روایت باشیم، لازم میاد اگر خدا یک بار به آسمان دنیا آمده باشد، دیگه راه برگشت برای خدا مسدوده. چون وقتی خدا میاد مثلا نیم ساعت به طلوع فجر آمد، مثلا اینجا سوریه هست، آمد اینجا شروع کرد هل من داء فاجیب له، هل من مستغفر، هل من تائب. خب طلوع فجر فقط مختص به دمشق نیست، سلام علیکم، مختص به سوریه و ایران که نیست. این طلوع فجر همینطور با گردش زمین طلوع فجر میچرخه، یعنی در تمام 24 ساعت، در تمام 365 روز، در تمام عمر دنیا این طلوع فجر میچرخد. ما من آن من آناء اللیل الا فی نقطه فی الارض فیها طلوع الارض، در هر آنی از آنات شبانه روز یک جای کره زمین طلوع فجره. خدا هم که خدای فقط ایران و سوریه و برای شما عرض کنم عراق که نیست، خدای همه جا هست. اگر بخواد برای همه مردم بیاد بگه هل من داء هل من مستغفر، یک بار بیاد دیگه نمیتونه برگرده. من فهمیدم بر این که یک مذهبی که عقاید او مبتنی بر احادیث اسرائیلیات این چنینی باشه و خلاف عقل باشد، این مذهب نمیتواند مذهب صحیح و برگرفته از کتاب سنت باشه، ولذا از مذهب اهل سنت دست کشیدم و به مذهب اهل بیت آمدم. ملاحظه میکنید ما با اهل سنت از بحث توحید شما بگیرید اختلاف داریم، اختلاف اساسی داریم نه اختلاف جزئی. بحث تقسیم بحث اساسی است. از منظر اهل بیت جسمانیت معادل با زندگه هست، الحاده. از دیدگاه اهل سنت عدم اعتقاد به تقسیم الحاده، یعنی اینها مثل ظلمت و نور میمانه. این ما نمیتونیم بگیم ما اختلافات، ما اختلافات اساسی و ریشه‌ای نیست، اختلاف ظاهری میشید کنار اومد. شما بینید در نبوت ما با اونها اختلاف داریم، اختلاف ما اختلاف اساسی است. او قائل به عصمت انبیا به صورت اطلاق نیست، او نبی مکرم را مجتهد میداند، به طوری که اگر یک صحابه‌ام در برابر پیغمبر اجتهاد کرد چه بسا صحابه را محقتر از نبی مکرم میدانه. شما ببینید یک بحث مفصلی اهل سنت داره تحت عنوان موافقات عمر ابن خطاب. سیوطی میگه 18 مورد بنا به نقلی 23 مورد اختلاف میانه رسول اکرم و عمر ابن الخطاب افتاد. نزل جبرائیل موافقا لعمر مخالفا لرسول الله. ما همچی پیغمبری که واقعا نظرش در برابر نظر صحابه اینطور بی ارزش باشه، جبرائیل نزل علی خلافه و نزل علی موافقت صحابه، همچی پیغمبری ما نمیتونیم معتقد بشیم، نمیتونیم ما معتقد بشیم. اصلا این نبوت با نبوت قرآنی زمین تا آسمان تفاوت داره. قرآن میگه فلا و رب که اون آیه شریفه، آیان حافظ قرآن هست تو جلسه ما یا نه؟ لا یؤمنون بک حتی، بفرمایید. حرجن، بله. این پیغمبری که هست برای شما عرض کنم میگه قسم به پروردگاره. در موارد اختلاف نظر پیغمبر نظر نهایی، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. پیغمبری که در تمام موارد و ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در تمام موارد قیدم که نداره، یعنی در تمام حتی آداب خوردن و خوابیدن و راه رفتن هم، بلغت کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. صحیح بخاری میگه کان رسول الله یبول و قائما فی سبات القوم، نستجیر بالله میومد کنار خیابان، گوز میخوام دستش میگره اونجا بول میکرد. این پیغمبر این چنینی نمیتواند اسوه باشه. عجیبه. اون روز من در شرع احوزی گذاشت دیدم یک تعدادی از سنی های هند هر سال مقیدن یک بار ایستاده بیان کنار خیابان بول کنن اقتداءا به سنت رسول الله. ببینید این شما بیایید به 4 تا دانشجو بگید اصلا به همه مقدسات شما میخنده. یا خود ام المؤمنین عایشه میگه برای شما ارسام زید ابن حارثه بود اگر اشتباه نکنم، مدتی پیغمبر او را ندیده بود، آمد در زد، همین که پیغمبر احساس کرد زید هست دوان دوان لخت عریان مادرزاد، آمد زید را بغل کرد رو بوسی کرد. دیگه بعد از اون ما پیغمبر را عریان ندیدیم. این نبی، این پیغمبر که از فرهنگ اهل سنت برخواسته است، با پیغمبری که در مکتب اهل بیت هست زمین تا آسمان تفاوت داره. امام در مذهب اهل سنت با شیعه زمین تا آسمان تفاوت داره. شیعه که امامی که شیعه قائل هست انی جاعلک فی الناس اماما و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، نمیتواند حتی در تمام عمرش، حتی در دوران طفولیتش طرفة العینی متلبس به ظلم و شرک باشه، ولی امامی که اونها دارند کاری به این چیزها نداره. اگر نستجید بالله امام بیاد زنا هم بکنه، علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، این نص صریحشون در بحث امامته. حتی خود خلیفه دوم نقل میکنه، میگه آقا نسبت به امام این ضربک حسبر، برای شما عرض کنم این ظلمک حسبر و این امرک و امرن ینگس دینک. اگر امام بیاد دستور ضد دینی به تو بده، خب بابا امام یکی از وظایفش اقامه دینی دیگه، احیای دین، احیای شریعته. این نص صریح سیوطی در برای شما عرض کنم تفسیر درالمنصور بیهقی در دلائل النبوه ها، میگه اگر امام امرک به شیء ینقص دینک فقل سمع و طاعه، بگو چشم، این امام اونه، امام شیعه برای شما عرض کنم امامی است که همانند پیغمبر، همانند پیغمبر در عصمت، همانند پیغمبر در اخلاق، همانند پیغمبر در سیره. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. امام از دیدگاه شیعه تمام مقام پیغمبر را غیر از اخذ وحی و نبوت همه که را دارد، همه که را دارد. حالا این بحث اعتقادات ماست، خدای ما با اونها تفاوت داره، پیغمبر شیعه با پیغمبر اهل سنت تفاوت داره، امام شیعه با امام اونها تفاوت داره، قیامت هم که دیگه الا ماشاءالله. شما بحث قیامت رو بیارید، حتی اونها میگن اگر کسی منکر رؤیت خدا، یعنی رؤیت جسمی خدا در قیامت باشه، فلیس به مسلم. ولی شیعه میگوید هر کس معتقد به رؤیت خدا باشد لیس به مسلم، یعنی کاملا 180 درجه در برابر هم. در مسائل فقهی هم شما ببینید هر کجا شما قدم بگذارید، روزه میخوام بگیریم، وقت افطاره، آقا نیم ساعت قبل از شیعه افطار میکنی، شیعه میگرد وقت افطار کردی روزت باطله. وضو میخواد بگیره، وضو با وضوی شیعه تفاوت اساسی دارد. نماز میخواند، نماز با نماز شیعه تفاوت اساسی دارد، نه تفاوت ظاهری. حج او با حج شیعه تفاوت اساسی دارد، تفاوت ظاهری نیست. شیعه معتقد است که اگر کسی طواف نساء انجام ندهد، برای همیشه همسرش به او حرامه، حرام مؤبد. او اصلا عقیده‌ای به طواف نساء ندارد. ببینید زمین تا آسمان تفاوت اساسی میان نگرش شیعی و نگرش سنی هست، به معارف از مسائل اعتقادی گرفته تا مسائل فقه و اصول، همچنین حتی در اخلاقیات هم ما مفصل برای شما عرض کنم تفاوت داریم با اونها. زمین تا آسمان تفاوت داریم. مثلا شما برای اینکه خستگی آقایان هم در بره، میگه آقا اگر مثلا چند نفر روحانی اینجا هستن میخوان پشت سرشون نماز بخوانن، خب شیعه یک ملاکایی دارد، مثلا سادات و هاشمی مقدمه، عالم بر جاهل مقدمه، یک ملاکایی ما داریم. اونها فتوا دادن فقهاشون اگر کسی عذر میخوام هر کس خانومش خوشگلتر هست اون باید امام جماعت باشه. یعنی یکی از ملاکهای امام جماعت بودن نه که خانومش خوشگلتر باشه دیگه. حالا دیگه چطور باید ثابت کرد؟ حتما باید خانومشون بیارن اونجا ردیف کنن. برای شما مثلا زمان شاه زنی نمونه معرفی میکنن، دختر نمونه بیارن. برای شما عرض کنم آقایان ائمه جماعت خلاصه یک افرادی بیان قضاوت کنن، یک آمار پرونده درست کنن که خانومی کی از دیگران زیباتره دیگه. حالا چیزی ما نداریم، حالا ان شاء الله این رو این برادر عزیزمون جناب آقای تبتی یک کتابی نوشتن به نام سوالهایی از محضر استادم. اونجا ایشون مدارک این قضیه را مفصل آورده. یا مثلا عذر میخوام میگه برای شما عرض کنم هر کدامی از این آقایانی که هست عذرم اول و ذکرن هست اون باید جلو بیفته، باید یک متری سانتی بردارن بیارن تو محرام سانت کنن برای نیست. وقتی از آدم از اهل بیت جدا میفته به اینجاها کشیده میشه. یا من در همین یک جزوه کوچیکی ما پارسال مکه پخش کردیم، حالا شد میدیم تکثیر میکنم خدمت دوستان میدن فتاوای شنیعه، یکی از فقهای بزرگشون میاد برای شما عرض کنم در بحث دیات میگیم من شک از ذکره و نصفه هرکس آلتش از وسط دو نصفه کند فادخل نصفه فی امرأت و نصفه فی امرأت اخرى یجب علیه الغسل دون هما. حالا دوتا غسل کنه میگه که بر مرد غسل واجبه ولی بر زنها غسل واجب نیست، چون لکل واحد من هما برای شما از کنم نصف و ذکر نصف. اون قضیه ظاهرن علام بود کی بود پسرش سوال کرد که چرا خدای عالم در قرآن فرموده که لذکر و مثل و حظ الانسیه، خب میگفت للانسا نصف و ذکر، گفت آیا مادر راضی میشد به این اگر قرآن میگفت للانسا نصف و ذکر؟ خب این آقام بر این مبنا آمده میگه من شک که ذکر و نصفین و ادخلا نصفه فی امرأت و نصف. این عبارت چون در کتابهای اساسی فقهیشون اومده بعد میگه بله نه لو ادخل نصفه فی دبرها و نصفه فی قبلها یجب علیه ملقوس. خب زنده با این فقه، زنده با این فقه. ببینید اینی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید اهل بیتی امان لأهل الارض کما ان نجوم امان لأهل السما، یا در روایت دیگر اهل بیتی امان لأهل الارض من الاختلاف کل ما خالفتهم قبیله قبیلتون فسارت حزب ابلیس. روایت حاکم نیشابورون که روایت صحیح به شرط بخاری و مسلمه. اهل بیتی امان لأهل الارض من الاختلاف کلما خالفته قبیلتون فسارت حزب ابلیس. روایت صحیح از دیدگاه آقای حاکم نیشابوری و شرایط صحیح بخاری و مسلم رو داره که فسارت حزب ابلیس. اینجا آدم میاد ردپای ابلیس را ببینید. هر کجا شما قدم بگذارید نتیجه جدا شدن از اهل بیت کاملا مشهوده. خب در رابطه با سبب نبینید اینها شاید به قدر این قضایا دیگه، چون امروز اینها دنبال این هستن که اینطور فتاوا را خیلی زیاد نگذارن به گوش جوانهاشون هم برسه، به گوش جوانهاشون هم نمیذارن برسه، چون خیلی عجیبه. و حتی یکی از عزیزانی که چند سالی در استان سیستان بلوچستان میگفت اونجا علمای اونها خیلی توصیه میکنن که نگذارید علمای شیعه میان اینجا با جوانهای ما تماس بگیرن و بعضی از احادیثی که قابل قبول جوانهای ما نیست یا فتاوایی که در جوانهای ما اثر منفی میگذاره میگن و اینها نسبت به مذهب اهل سنت بدبین میشن. فقط ما رو کاری نداریم عمل میکنن یا نمیکنن، ولی فتوای فقهاشون هست. این دیگه فتوای ابو حنیفه از همه جا آوردن، این دیگه مورد عمل همه کن هست که میگه من استعجر امرأتا لیزنی بها فلا دیت له، اگر زنی را اجاره کند برای زنا فتوای سریع بشه. شما بینید ابن قدامه در مغنی این فتوا را میاره شروع میکنه به ابو حنیفه توپیدن. سرخسی در مبسوط میاره برای شما عرض کنم خود ابن عابدین که مورد تأیید آقایان اهل سنت شرق کشور است خیلی برای سرش قسم میخورن ابن عابدین را در کتاب رد المختار این رو میاره. نیست اینها این مسئله که امروز مورد توجه حضرات اهل سنته. البته اون چیزهایی که شیخ مفید اینها نقل کرده که من لفظ ذکره او برای شما کنم ثم ادخل فی امرأة فلاحت، اینا رو حذف کردن از کتاباشون که اگر کسی مثلا یک پارچه به آلتش بپیچه و زنا بکنه یا مثل امروزی ها از این کاندوم ها استفاده کنه اصلا برای شما کنم گناه نیست و دیه ندارد، اینها رو کلن از کتاب های جدیدشون که دو این دوست قرن اخیر چاپ شده کلن حذف کردن. ولی این قضایای ابو حنیفه هنوز هم معرکه آراست. من استعجر امرأتن لیزنیه بها فلا حد له کاملا مورد نظر فقهای اهل سنته و اینها دارن دفاع میکنن. حتی فقهای حنفی مذهب نه پیغمبر فرمود که تدرع الحدود بالشبهه، اینجا هم برای شما شبهه است برای ما. من استعجر امرأتن لیزنیه بها این در حقیقت اجاره است، موجر نسبت به آنچه که اجاره کرده منافعش مالکه، یکی از منافع این خانم هم استفاده این چنینیه. این حداقلش میگه شبهه هست، تدرع الحدود. شما ملاحظه کن همین عبارت رو به کامپیوتر بزنید شما، من استعجر امرأتن لیزنیه بها فلا حد له، فقهای حنفی کاملا دارن از این فتوای ابو حنیفه دفاع میکنن، امروز هم دفاع میکنن. الان یه حالین ببینید، ما در اسباب اختلافی که داریم با اهل سنت اینی که غالبا در حوزه های ما مخفولون ان قرار گرفته، حتی بعضی از بزرگواران که در این زمینه متخصصان وارد شدن به نظر من یکی از اساسی ترین بزنگاه رو دقت نکردن که حتی بحث امامت هم متفرع بر این بحثه و اون این هست که اهل سنت بعد از پیغمبر اکرم مرجعیت را به صحابه دادن، مرجعیت علمی، مرجعیت سیاسی، مرجعیت اقتصادی، مرجعیت اخلاقی، همه رفته روی صحابه با حدیث جعلی که درست کردن اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، آمدن هر رتبیابتی که از صحابه صورت گرفته چکار کردن؟ به اینها حجت بخشیدن. که به قول یکی از این آقایان اساتید به قول حوزمون میگه ان الصحابه مراجع الامه بعد النبی و لیس یعدل عنهم الی الابد، عقیده اینه. ولی اهل بیت آمده مرجعیت رو برده روی شیعه، رفته مرجعیت رو به اهل بیت برده. این نی تارکن فیکم مستقل کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی، عمده اختلاف اساسی ما با اهل سنت بحث مرجعیت صحابه و مرجعیت اهل بیت. این اولین ماده اضطراب شیعه و سنی. شما اگر از یک سنی سوال کنی آقا دلیل شما بر این که ابوبکر خلیفه هست چیه؟ میگه صحابه اونه معین کردن. آقا عمر چرا خلیفه هست؟ آقا صحابه قبول کردن خلافت او را. همه چی رفته روی صحابه. آقا چرا شما میگید متعه حرام هست؟ قرآن صراحت داره بر حلیت متعه. یا صحابه اینه گفتن. شما هر کجا میرید دست میگذارید اینها استناد میکنن تمام عقایدشون رو و تمام مسائل فقهیشون رو بر مرجعیت صحابه. شما هیچ کتابی از کتب کلامی اهل سنت نمییابید الا اینکه بحث امامت رو که مطرح میکنند سنگ زیر بنای ادله امامتشون رو بردن روی صحابه. بله، امیر المؤمنین رو در رتبه چهارم صحابه میدانن، میگن افضلیت بعد از نبی افضل الصحابه ابوبکر، بعد از ابوبکر عمر، بعد از عمر عثمان، بعد از عثمان علی. اینها رو چهار تا را در به صورت رتبه بندی کردن. بعضی هاشون معتقد هستند بر اینکه در میان صحابه هم افضل از علی هست، ولی اکثریتشون بر این عقیدن، اکثریتشون بر این عقیدن در این چهار تا افضل از سایر صحابه هستند. اینا به ترتیب خلافت افضلیت رو قائل هستن. ببینید اساس اختلاف ما عمده رسته روی مرجعیت صحابه و مرجعیت اهل بیت. ولذا اگر دوستان میخوان تو این زمین شیعه و سنی کار کنن، یکی از اساسی ترین چیزی که باید روش تمرکز بشه بحث مرجعیت صحابه و مرجعیت اهل بیته. مرحوم حضرت آیت الله العظما برودردی رضوان الله علیه که خواست مجمع التقریب را در مصر پایه‌گذاری کند، توصیه کرد به نماینده خودشون که آقا میرید اونجا ابتدا بحث امامت و بحث اختلافات توحیدی رو اصلا مطرح نکنید، برید سراغ مرجعیت اهل بیت. مرجعیت اهل بیت رو مطرح بکنید، مرجعیت علمی اهل بیت را. وقتی مرجعیت علمی اهل بیت تثبیت شد و اینها را در کنار سفره اهل بیت ما نشاندیم، دیگه یواش یواش با خوردن بعضی از غذاهای لذیذ و نورانی سفره اهل بیت دیگه با سایر معارف اهل بیت هم آشنا میشن. چون اگر مسئله اول بیاد سفره امامت رو ترک کنید، بله شیخ مفید هم میگه من انکر الامامه او من انکر امامت واحد من الائمه فهو کافرون ضالون مخلدون فی النار. خب دیگه اصلا فرار میکنه، میگه شما که من کافر میدانی، مخلد در آدم زد جای حرف زدن نداریم ما که. شما اصلا لحظه اول میخوای با من حرف بزنی، آمده یک بحث امامت مطرح میکنی و امامت شما هم اینه، ادولت شما و لیدر شما شیخ مفید من انکر الامامه او امامت واحد من الائمه فهو کافرون ضالون مخلدون به نار. اگر ما صفه امامت رو در ابتدا طعن کردیم خودمون ضرر میکنیم. اگر ما بخوایم اینها رو به طرف اهل بیت بکشانیم، لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا. اول آی برودردی رضوان الله علیه می فرمود بحث حدیث ثقلین را شما مطرح بکنید، مرجعیت علمی اهل بیت را مطرح بکنید، اعلمیت اهل بیت را از ما سواهم مطرح بکنید، اینها را بکشانید بیارید کنار سفره علمی اهل بیت. بعد اینها دیگه یواش یواش از این غذاها که خوردن میگن نمکگیر میشن، نمکگیر میشن. ولذا اختلاف اساسی ما با اهل سنت در قدم این تکیه کنید و خیلی هم روش پافشاری کنید و در ورود به این مباحث اختلافی هم بهترین راه رسیدن به امامت اهل بیت مرجعیت علمی اهل بیت. رسیدن به شهر امامت از کوچه مرجعیت اهل بیت میرود. ولذا ببینید خود ابن حجر هیثمی صاحب کتاب از سوائق المحرقه میگه ما کمتر روایتی داریم همانند حدیث ثقلین که نبی مکرم به او تأکید مکرر کرده باشد. بعد میگه موارد متعددی پیغمبر حدیث ثقلین را مطرح کرده، در مکه، در عرفات، در منا، پس از رجوعش در طائف، در قدیر خم، بعد از آمدنشون به مدینه در مسجد، و تأکید پیغمبر و تکرار حدیث ثقلین از زبان پیغمبر نشانگر اهمیت اهل بیت از منظر پیغمبره. این یک سنی متعصب در کتابی که بر رد شیعه نوشته. اون از دان میدانن فوائد محرقه کتابیست که در مقدمه ابن حجر میگه من دیدم در مکه و نواحی مکه مذهب شیعه در حال گسترشه و ترسیدم این فساد تشیع جوانهای ما را آلوده کنه. قریب به این مضمون این کتاب از فوائد المحرقه را نوشتم تا جلوی نشر فرهنگ شیعه گرفته بشه. در این کتاب این مطلب رو داره. اینم البته دقت کنید ابن حجر اینها دوتا دارن، یک ابن حجر هیثمی مکی دارن صاحب از سوائق المحرقه متوفای 974 هجریه، این رو قشنگ دقت کنید، یک ابن حجر عسقلانی دارند صاحب کتب متعدد رجالی مثل فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، تهذیب و تهذیب، لسان المیزان، تقریب و تهذیب. اون ابن حجر عسقلانی متوفای 852 هجریه، اون 852 هجریه صاحب کتاب فتح الباری، از استوانه های علمی اهل سنته. کلمه حافظ، حافظ علل اطلاق که هر کجا استعمال می کنن، مراد از حافظ مطلق ابن حجر عسقلانیه. پس ابن حجر عسقلانی دارن متوفای 852 هجریه، یک ابن حجر هیثمی یا هیثمی یا مکی دارند متوفای 974 هجری، 122 سال با هم تفاوت وفات دارند، 122 سال تفاوت وفات دارند با هم دیگر. حالا ای حالین، ما در اسباب اختلاف فقها دو تا نکته را امروز تذکر دادیم. یک، اسباب اختلاف فقها در اون مذهبی، شیعه در درون خودش با هم اختلافاتی دارد، از طهارت گرفته تا دیات. مرحوم علامه هلی کتاب مستقلی نوشت به نام مختلف و شیعه، اختلاف فقها را در تمام ابواب فقهی مطرح کرد و سرمنشه اختلاف هم نحوه برداشت از کتاب و سنت و عقل و اجماع. یک اختلاف، اسباب اختلافی میان اهل سنت هست، اونها هم در یک بخش همون برداشت‌های متفاوتی که دارن در ملاحظه آیات یا سنت، و یا بعضی از اینها قیاس و استحسان را حجت می دانند، بعضی حجت نمی دانند، بعضی عمل صحابه را حجت می دانند، بعضی قول صحابه را حجت می دانند. این هم شما داخل پرانتز داشته باشید. همین صحابه‌ای که اونها آمده اند براشون یک دکانی در برابر دکان اهل بیت باز کرده اند و اهل بیت را رها کرده سراغ صحابه رفتن، همه چیزشون شده صحابه، دینشون، خدایشون، پیغمبرشون، قیامتشون، همه بر محور صحابه دور میزنه. به قدری اختلاف صحابه با همدیگر در تاریخ ثبت شده که بعضی از متفکرینشون سرگردان شدن که این اختلاف صحابه را چطور حل کنند. ابن حزم اندلوسی در محلا آمده حدود 30-40 صفحه اختلاف صحابه با همدیگر به صورت مبسوط مطرح کرده. یعنی اصلا آدم میخانه مبهوت میمانه که اینا با این عقیده چطور بازن از صحابه دست بر نمیدارن. یک نکته جدیدی که اخیراً من پارسال مکه یک کتابی در کنار دانشگاه ام القرا خریدم، الان اسم کتاب تو ذهنم نیست، بله، الابانه فی اختلاف صحابه، هم که تعویض کتابیه، آمده تقریبا رساله دکترا یک از دانشجوهاشون هست، کتاب خواندنیه، یعنی از اون کتابهایی است که اگر صفحه اولش دوستان مطالعه کنن تا آخرین صفحه نره کتاب رو زمین نمیذارن. موضوع کتاب چیه؟ میگه ابو هریره 10 تا روایت داره، مثلا در طهارت نجس به کور، ولی خودش خلافش عمل کرده. حذیفه 5 تا روایت داره در زکات، خودش خلافش عمل کرده. نمیدانم فلان راوی تمام روایات صحابه را یک طرف گذاشته، عملشون یک طرف گذاشته که مخالف قولشون هم. بعد آمده آرای فقهای اربعه را در حل این تناقض مطرح کرده. شافعی ها میگن حجت قول صحابه هست، مالکی ها میگن حجت فعل صحابه هست، نمیدانم برای شما از کنم حنفی ها تفصیل قائل هستن، نمیدانم حنابله این چنین میگن. آمده اقوال فقهای اهل سنت را در حل این تعارض، تعارض قول صحابه با فعل صحابه. کتاب خیلی زیباییه. از این است که الان کلمه العبانه دارد اولش، ولی دیگه دنبالش چی هست حالا انشاءالله من اگر یادم بود فردا کتاب رو من برای شما مثلا میارم خدمت دوستان نشان میدم، که حالا نمیدونم شایدم تو ایران آمده باشه، معمولا اینجا که گم حوصله رفتن به پاساژ خودش کتاب فروشی ها نداریم، ولی وقتی میریم اونجا بعضا فرصتی داریم این کتاب فروشی ها رو این داری میگردیم بیدیم کتاب جدید چه دارن. در لابلا بعضی از کتاب های نامی آدم گیر میاره که خیلی یعنی برا من ارزش داره. حالا من این کتاب رو فردا اگر یادم باشه میارم، عزیزان حداقل جلد کتاب قیافه کتاب رو ببینن، حالا در نمایشگاه بین المللی کتاب برای شما عرض کنم گیر آوردن میخرن، یا اگر اینجا پاساژ رو گفتیم کتاب فروشی های عربی فروش دارن میخرن. کتاب خیلی با ارزشی، ما خیلی از جاها میتوانیم از این طور قضایا به عنوان یک برای شما عرض کنم محور اساسی و ملاک و کلیدی جلو بریم. این بحث ما این بخشش پس دو قسمت شد، یک اختلاف درون مذهبی گفتیم در اونجا ما وارد نمیشیم، فقط یک فهرست یاد کردیم. یک اختلاف برون مذهبی هست بین شیعه و سنی، و گفتیم شیعه و سنی با هم در تمام مسائل و محدودهای معرفتی اختلاف دارن، از توحید و خدا گرفته نبوت، امامت، معاد، فقه، مسائل اخلاقی، در همه جا ما با اونا اختلاف داریم و منشأ اختلاف ما هم یک چیز بیشتر نیست، اونها مرجعیت را صحابه قرار دادن، ما مرجعیت را بردیم به سراغ اهل بیت عصمت و طهارت. انشاءالله روی این قضیه مرجعیت صحابه و مرجعیت اهل بیت دو تا سه تا جلسه انشاءالله به حول قوه الهی خیلی جمع جور باید داشته باشیم. یک سری مطالب کلیدی به صورت ساندویچی انشاءالله خدمت عزیزان عرض میکنم، که البته من در این تخصصی مذاهب پارسال یک ترم بحث داشتم برای دوستان، اصلا موضوع بحث اون ترم یعنی حدود 14-15 جلسه مرجعیت اهل بیت بوده. من انشاءالله تلاش میکنم از اون جزوه های مقدار تلخیص بکنم این 14 جلسه رو در 2-3 جلسه، و تلاشم میکنیم که اگر فرصت کنیم این جزوه را خدمت عزیزان هم بدیم، چون اینا بحث های کلیدی که ما باید همیشه داشته باشیم. بعد ما جلسه بعدیمون به حول قوه الهی در رابطه با سیر تاریخی فقه مقارن یه مقداری صحبت بکنیم، اصلا فقه مقارن چه تاریخی دارد، چه در فقه اهل سنت چه در فقه شیعه، اصلا یک تاریخ این فقه را نگاه کنیم ما، چون وقتی ما میخوام به فقه مقارن بپردازیم یکی از شرایط ورود به هر فقهی آگاهی از تاریخ تکون آن فقه و تاریخ تکاملی آن فقهه. انشاءالله در این زمینه مطالبی هم اهل سنت دارند و هم شیعه دارد، اینها را عرض میکنیم. و بعد یک بحثی هم که ما باید خوب اساسی برسیم، این اگر عزیزان هم بتونن مطالعه کنن، پیش مطالعه داشته باشن، ما تشکر داریم. این که تاریخ پیدایش مذاهب اسلامی، اینم ضروری برای ما، تاریخ پیدایش مذاهب اسلامی، مذهب شیعه از چه زمانی تأسیس شد و پیدا شد، مذهب حنفی، مذهب مالکی، مذهب شافعی، مذهب حنبلی، اصلا تاریخ پیدایششون کی بوده و سبب پیدایش و گسترش این چهار مذهب در برابر مذهب شیعه چی بوده. در این زمینه یکی از این بزرگان یک کتابی داره، البته من در این کتاب رو بیرون ندیدم، فقط در این موجم فقهی آتولاد و گلپایگانی از در مکتبه اهل البیت به عنوان نشوء المذاهب الاسلامیه، خود 400-500 صفحه هست، نشوء المذاهب الاسلامیه، پیدایش مذاهب اسلامی. و همچنین جناب آقای اسد حیدر از علمای بزرگ لبنان هست، کتابی دارد به نام الامام الصادق و المذاهب الاربعه، اونجا هم نشأت مذاهب اربعه را مفصلشون بحث کرده، کتاب خوبیه. جناب آقای شیخ علی آل محسن از علمای بزرگ قطیب و احتای عربستان سعودی، کتابی داره مسائل خلافیه ها رفی ها اهل سنه، ایشون هم یک 10-15 صفحه در رابطه با تاریخ پیدایش مذاهب اسلامی ایشون بحث کرده. اخیراً تخصصی مذاهب قوم یک کتابی از برادر از جناب آقای رجبی چاپ کردن، حالا اسمش رو با فراموش کردم، ظاهراً فارسی هم هست، همون تاریخ پیدایش مذاهب اسلامی به این نامه، یک کتاب دو 300-400 صفحه هست، آقای رجبی، تألیف آقای رجبی، اول دور شهر همون ساختمانی که قبلا مال دادگاه ویژه بود اونجا هستن، تخصصی مذاهب. ایشون هم برای شما عرض کنم اونجا حدود 200-300 صفحه در دو تاریخ پیدایش مذاهب اسلامی ایشون اونجا مطلب آورده. ولی من توصیه میکنم اگر دوستان این کتاب مسائل خلافیه آقای آل محسن را ملاحظه کنن، این در همین موجم فقهی هم هست، در مکتبه آل البیت آیه سیستانی و آیه گلپایگانی اونجا این کتاب هست. خیلی مختصریشون بحث کرده، مجموع بحثشون شاید مثلا 30 صفحه بیشتر نیست، ولی برای شما عرض کنم در این کتاب نشوء المذاهب الاسلامی 400 صفحه هست، آدم وقتی میخوانه به قدری بحث گسترده است آدم در ابتدا خسته میشه. یا اگر همین کتاب آقای رجبی رو دوستان اگر ببینن بد نیست. و السلام علیکم.